چون شور ترانه تویی، چون آه شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
نیمروز بخیر شنوندگان محترم، در ادامه برنامه ها از بخش نخست از پخش شبکه رادیوی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه بنیان فردا باشید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
بنیان فردا.
این برنامه با نام خدا آغاز میشود. سلام همراهان شبکه فرهنگ، این بنیان فرداست که امروز پیش روی شماست. اگر پیامدهای سالمندی جمعیت دغدغه شما هم هست، پیشنهاد میکنم با ما باشید روی موج اف ام ردیف 106. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه 30558 در اختیار شماست. همچنین میتوانید با سامانه 162 تماس تلفنی برقرار کنید. آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: صحبت‌های کارشناسان برنامه، دکتر حسام دین علامه، پژوهشگر سالمندی جمعیت.
باید سمنهای سالمندی محل محور، شهرهای دوستدار سالمند رو به وجود بیاریم.
خانم دکتر شهلا کاظمی پور، استاد جمعیت شناسی دانشگاه.
البته من همیشه تو وصفان میگم سالخوردگی مسئله نیست. سالخوردگی زمانی به مسئله تبدیل میشه که توأم باشه با فقر، بیماری، ناتوانی، معلولیت. اینا همه باعث میشه که سالمندی به یه موزل تبدیل بشه.
و آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت.
سرعت سالخوردگی جمعیت در ایران بسیار بالاست.
گزارش
شما چی؟ منم والا مخالف نیستم، ولی خب برای خودم موافق نیستم.
و چند بخش دیگه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه. توی یکی از پارک های سطح شهر هستم، در کنار دو خانم محترم که دوتا دختر خانم نوجوانشون هم همراهشون هست. سلام.
سلام خانم.
سلام.
چند سالت شما؟
11 سال.
اسمتون چیه؟
سارا.
سلام.
سلام.
شما چند سالتونه و اسمتون چیه؟
من 11 سالم، اسمم هم الیاناه.
سلام خانم.
سلام.
چند تا فرزند دارید شما؟
یه دونه.
شما چطور؟
منم یه دونه.
تا اینو پرسیدم خانم با دو تا دستشون زدن تو سرشون. چرا حالا؟
الان حتما می‌خواید در مورد فرزندآوری بپرسین. بچهای ما هم که آمادن الان شکوه و شکایت رو شروع کنن.
واقعا بچه‌ها دوست داشتید خواهر برادر داشتی؟
یه خواهر. حالا
یه خواهر دوست داری؟
یه خواهر.
شما چی؟
من دوستم یه خواهر بزرگتر از خودم داشته باشم.
من نمیشه دیگه، اونو نمیشه، ولی همینطور دیگه.
خب شما چرا گفتید وای؟ مگه مخالفید؟
چی بگم والا دیگه، همچین موافقم نیستم.
شما چی؟
منم والا مخالف نیستم، ولی خب برای خودم موافق نیستم.
مخالف فرزندآوری نیستم، ولی موافق این نیستم که خودم فرزند بیارم.
خود اون هم به خاطر به هر حال هر کس شرایط خاصی داره دیگه. حالا من هم دوستم سالها کارمند بودیم دیگه، شرایط کاریمون طوری بوده، بعد شرایط سنی، شرایط اجتماعی، اقتصادی، همه اینا رو می‌ذاریم کنار هم، فکر می‌کنیم که حالا ان شاءالله خدا کمک کنه همین دو تا رو سعی و سالم به مقصد برسونیم، بزرگشون کنیم.
ولی بچه‌ها هنوز اعتراض دارن.
بله.
توی پارک نشستید. یادتونه که قدیما وقتی میومدید پارک، همون زمان که شما هم سن و سال بچهای خودتون بودید، توی پارک چقدر بچه بود و چقدر حالا افراد سالمند به نسبت الان مقایسه کردی؟
آره، خب اون موقع خیلی تعداد بچه‌ها اصلا، حالا تو سطح جامعه هم که نگاه نکنی اون دوره رو، خودمون تو اطرافیانمون، اقواممون، نمیدونم همسایه‌ها، همه 5 تا 6 تا بچه داشتن. ولی الان همه یه دونه دیگه، خیلی دیگه دو تا، نهایت دو تا دیگه بیشتر تو اطرافیان هم نگاه کنی همه نهایت دیگه دوتا دارن. سالمنده خب تعدادشون خیلی زیاده، ما خودمون هم الان دیگه جزء سالمنده شدیم.
شما که هنوز به میانسالی هم نرسیدیم.
بیرون که میری، حالا اصلا تو پارک نم، تو خیابون هم که راه میری، تعداد سالمنده واقعا زیاد شده.
شما چی دقت کردید به این قضیه وقتی میای توی پارک؟
بله خب جمعیت کلن داره به سمت مسن شدن پیش میره دیگه، تعداد جمعیت جوانمون هی داره کمتر میشه طبق آمارم. بله درسته.
به نظرتون میتونیم اسمشو بذاریم بحران، بحران سالمندی جمعیت؟
دقیقاً آره میشه.
نظر شما چیه؟
بحران، بله بحران هستش دیگه. این نیروی کار، نیروی انسانی بزرگترین سرمایه اجتماعی هر جامعه است. خب وقتی کم بشه به هر حال یه احساس خطر و یه بحرانیه دیگه. حالا اگر درست بگم فکر میکنم نیروی انسانی خیلی مبحث مهمیه تو هر کشوری.
دوستتون به یک مورد اشاره کردن، شما فکر میکنید این بحران سالمندی یا جمعیت باعث چه چیزهایی میشه؟
خب همین نیروی جوان کم میشه، نیروی کار کم میشه، اقتصاد کشور ضعیف میشه. خب توی سازمان، توی ارگان اگه نیروی کار جوان باشه خب خیلی بهتر از اینه که نیروی سالمند باشه یا نیروی بازنشسته رو مجدد به کار بگیرن. خب خیلی تاثیر داره.
بچه‌ها شما فکر میکنید اگر یک جامعه افراد سالمندش خیلی زیاد باشه باعث چی میشه؟ میتونید بهش فکر کنین؟
سالمند زیادتر باشه،
بچه‌ها و جوونا کم باشن،
نیروی دفاع واسه مردم وجود نداره. اگه جنگ بشه دیگه جوون نیست برای کشور دفاع کنند. خب نیروی کار وجود نداره. بعدیش اینم که تعداد خواهر بیشتر باشه تو بزرگسالی به هم کمک میکنن.
نظر شما چیه؟
اگه همه مثلا افراد سالمند باشن، سالمندا زیاد بیمار میشن، مثلا مریضی خیلی زیاد میشن.
خب بعد چی میشه اون وقت برای جامعه؟
اون وقت مثلا کل خرج دوا و دکتر باید بشه، پول بازنشستگیشن یه عالم است.
دقیقا بچه ها چیزای جالبی گفتن. واقعا هزینه سالمندان هم خیلی بالاه. بالاخره از نظر بیماری اگه در نظر بگیری، هزینه دارو، درمان، بیمارستان، خب همون حقوق بازنشسته هر چقدر کم باشه دولت بخواد تامین کنه، باز دولت تو سختی میفته، تو مضیقه میفته وقتی تعداد سالمند زیاد باشه، وقتی تعداد بازنشسته زیاد باشه.
وقتی نیروی جوان خب خیلی مفیده برای مملکت، نیروی که حالا دیگه سالمند میشه بار مالی زیادی برای حالا هم دولت و هم کشور داره و هم خانواده ها نگهداری براشون سخته. خود سالمندا خب به هر حال با مشکلاتی، الان واقعا بحران دیگه، یه دفعه جمعیت سالمند شده. فکر می‌کنم دوره ما بحران بیکاری و جوونی بود، الان که دوباره ما داریم وارد این فضا میشیم بحران سالمندیه دیگه.
برای خود خانواده ها هم سخت میشه چون انقدر همه درگیر مشکلات روزمره خودشون هستن. توی خانواده سالمند وقتی باشه انگار همه درگیرن، مراقبت میخواد، پرستاری میخواد، نمیدونم هزینه برداره براشون.
حالا همه اینا، همه اینا رو که گفتید، به 20 تا 30 سال دیگه خودتون فکر میکنید وقتی که سالمند بشید همه یه دونه دختر هست که بخواد از شما نگهداری کنه؟
من همیشه به خودم این دلداری رو میدم که تا مثلا 20 سال آینده، اگر خدا طول عمر به ما داد تا 20 سال آینده، میگم سبک زندگی ها تغییر میکنه.
هر چی هم باشه مثلا... فکر میکنید دوست دارید که تو اون سن بچه‌ها بیان بهتون سر بزنن، دور و برتون پر نوه باشه؟
ما هم تو دوران خودمون شاید دوست داشتیم که خب تعداد بچه بیشتری داشته باشیم. اولا که سری تبلیغات بود تو دوره ما که دو بچه کافی است، یعنی فقط تفکر ما نبود، تفکری که غالب جامعه بود. خب الان سیاست‌های کلی عوض شده دیگه، باید بسترش هم فراهم بشه. یعنی اگر ما می‌خواستیم هم یه دوره‌ای بسترش فراهم نبود، باید بستر هم فراهم بشه، امکانات هم باشه.
حالا شما که بزرگ بشید خاله و دایی بچه‌هاتون ندارن؟
بله.
خودتون خاله و دایی دارید؟
من بله، من 3 تا خاله دارم، 2 تا هم دایی.
شما چی؟
من فقط یه دونه دایی دارم.
خب بعد بزرگ بشی که بچه‌ت نه خاله داره نه دایی.
بله.
خاله و عمو و دایی نداشته باشن بچه‌هاتون چطوره؟
کسی نیست که باهاشون سرگرم. الان خاله من همیشه با من بازی می‌کنه. نظر من خیلی بده وقتی میری مهمونی جای هیچکی نیست، همونطوری باید بشین به دیوار نگاه کنی.
خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که راجع به موضوع برنامه‌مون شنیدیم، خصوصا نظراتی که سارا و الیانا جان گفتن. درست گفتم اسمتونو؟
بله.
11 سالتون بود دیگه؟
بله.
نظرات جالبی بود. بچه‌ها تو سن تقریبا نوجوانی هستن. نظرات شما هم جالب بود. انشالله که همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشین. همچنین خدا حافظه.
خدا نگهدار خانم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
بچه‌ها خدافظ.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بنیان فردا، اندیشکده‌ای برای جوانی جمعیت در آغوش مهر خانواده. امروز درباره پیامدهای بحران سالمندی جمعیت صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز با آقای دکتر حسام دین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی جمعیت همراه هستیم. آقای دکتر علامه سلام بر شما، روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند و همینطور همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر علامه، درباره سالمندی جمعیت بسیار گفتیم و بسیار هم شنیدیم، اما عبارت بحران در کنار سالمندی جمعیت موضوعی که توجه ها رو به خودش جلب میکنه. چرا ما میگیم بحران سالمندی جمعیت؟ مگه چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه این رویداد؟
ما الان در سال 1402 11% از جمعیت کشورمون که حدود 9,350,000 نفر میشن جمعیت بالای 60 سال هستن. در سال 1410 جمعیت سالمندان ایران از 14% عبور میکنه و طبق تعاریف ما اولین بار رسما یک کشور سالمند محسوب میشیم و بنابراین کشور یک ماهیت سالمندی پیدا میکنه.
بله.
دومن در سال 1410 افزایش جهشی بازنشستگان رو مربوط به متولدین سال 1358 که دوره بیشزایی جمعیت ایران شروع میشه رو در سال 1410 بازنشستگان این گروه به تدریج وارد دوره بازنشستگی میشن.
بله.
و بحث صندوقهای بازنشستگی ورشکسته برای اون موقع بحران بیشتری رو به وجود میاره. اما مهمترین بحث این هستش که از سال 1410 یک تغییر کیفی در جمعیت سالمندی اتفاق میفته، اون هم پدیده افزایش سالمندان تنها و یا با اطرافیان کم هست که مربوط به متولدین دهه 1350 به بعد هست که در سال 1410 اینا 60 ساله میشن. من یک نمونه شو بخوام بگم.
بله.
در حالی که رشد جمعیت ایران از سال 1358 تا 1400 2.4 برابر بوده، آمار طلاق 10 خورده‌ای در حقیقت برابر شده.
عجب.
یعنی نرخ رشد طلاق نسبت به نرخ رشد جمعیت 4 برابر شده. بنابراین سالمندان تنها و یا با اطرافیان کم هم یک پدیده‌ای هستش که ما در موضوع سالمندی باش مواجه میشیم. من فقط بخوام عنوان در حقیقت نام ببرم که چه پیامدهایی رو ایجاد میکنه. یکی بحث حقوق و معیشت این گروه سالمندیه. قطعا در دوره سالمندی توان کار کردن بسیار محدود میشه و باید حقوق اینها بگیرن. حالا یا بیمه ها باید حقوق مکفی و متناسب با تورم رو پرداخت بکنن یا نهادهای حمایتی باید این کار رو انجام بدن.
بله.
دوم بحث سلامت سالمندان هست که 60% منابع فعلی شرکت های بیمه هزینه گروه سالمندی میشه، در حالی که این برآورد مال زمانی بوده که حدود 9-10% ما از جمعیت کشورمون سالمند بوده.
بله.
هر چقدر گروه سالمند درصدشون افزایش پیدا بکنه، درصدی از منابع شرکت های بیمه که صرف گروه سالمندی میشه بیشتر در حقیقت.
بله.
میشه. حالا این خودش بحث بسیار مفصلیه، من فقط میخوام بگم که سلامت سالمندان بسیار پرهزینه است. موضوع بعدی بحث مراقبت سالمندان هستش. بین 5% که مراقبت کامل و دائمی رو احتیاج دارن و 12% که مراقبت موقت یا موردی احتیاج دارن، هزینه های مراقبت از سالمند بین 15-20 میلیون تومان در ماه در حقیقت هستش با توجه به نرخ تورم، در حالی که کمکی که ما الان به بهزیستی در بالاترین سطح انجام میشه به یک فرد سالمند مجهول الهویه نگهداری شونده در مراکز اقامتی حدود 3-4 میلیون تومان هست و بحث مراقبت غیر رسمی از سالمندان در منزل هم کاملا رها شده است. هیچ گونه استاندارد و آموزش در حقیقت رسمی وجود ندارد. و موضوع بعدی پیامدهای سالمندی جمعیت در بحث حضور و مشارکت و ادغام اجتماعی سالمندان در جامعه است. به عبارتی ما باید کاری بکنیم که بعد از دوره بازنشستگی و سالمندی هم محیطمون محیط دوستدار سالمند باشه، یک محیط توانمندساز برای سالمندان ایجاد بکنیم.
بله.
بنابراین باید سمنهای سالمندی محل محور، شهرهای دوستدار سالمند رو به وجود بیاریم. رسانه‌های ما باید یک تصویرسازی مثبت برای مشارکت سالمندان در اقتصاد خرد و محل محور و همینطور در مقام مشاوره و حل مسائل در حقیقت اجتماعی انتقال تجربه زیستی و شغلی برای سالمندان به وجود بیارن.
حالا درباره راهکارها آقای دکتر علامه حتما در انتها و در ادامه برنامه صحبت میکنیم. برای فتح باب گفتگو به نکات مهمی اشاره کردین که انشاءالله در ادامه برنامه بیشتر بهشون خواهیم پرداخت.
متشکرم.
شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید. برنامه با دغدغه جوانی جمعیت کشور از شبکه فرهنگ موج اف ام ردیف 106. در برنامه امروز درباره بحران سالمندی جمعیت صحبت می‌کنیم با حضور و همراهی کارشناسان مختلف. برنامه با دغدغه سالمندی جمعیت از شبکه فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106. در آغاز گفتگو آقای دکتر علامه درباره بحران سالمندی جمعیت برامون گفتید و اینکه اصلاً چرا به این پدیده ما بحران میگیم و من فکر میکنم که خیلی خوب توضیح داده شد ماجرای این بحران، چون تو برنامه‌های قبل یا هر جای دیگری وقتی صحبت از فرزند آوری میشه، صحبت از تلاش برای جوان ماندن جمعیت میشه، بعضی ها متهم میکنند ما رو به اینکه این یک پیام حکومتیه، این یک موضوعی است در سطح کلان تصمیم گیری حکومتی که با زندگی فردی و شخصی من شهروند هیچ ارتباط مستقیمی نداره. الان نکاتی که شما به عنوان بحران سالمندی در کشور اشاره کردید نکاتی بودن که تعداد زیادیشون اتفاقاً با زندگی فرد ما در آینده در ارتباط هستند و شاید اینجا به خوبی روشن میشه که ماجرای فرزند آوری، تلاش برای جوان ماندن جمعیت کشور چیزی نیست که در حد یک تصمیم گیری کلان حکومتی تنها باشه و منافعش بگیم برای کل کشوره، نه برای فرد آهاد جامعه. متشکرم از این توضیحتون. حالا ادامه فرمایشتون رو میشنویم.
سرکار خانم، من در مورد بحث جوانی جمعیت هم یک نکته مهم رو عرض بکنم. این که ما بعضی ها سیاست های جوانی جمعیت رو لزوماً گره میزنیم با موضوع افزایش جمعیت موجود. نگرانی ما لزوماً و صرفاً این مسئله نیست که جمعیت افزایش پیدا بکنه. من در یک برنامه خدمت شما هم عرض کردم برای اینکه بفهمیم میزان جمعیت متناسب ایران چقدر هست، باید ظرفیت زیست بوم ایران مشخص بشه. بله. ببینید بحث آب، انرژی، غذا و در حقیقت زیرساخت‌های توسعه پایدار باید ملاحظه بشه تا اون جمعیت به دست بیاد، جمعیت متناسب به دست بیاد. ولی من وقتی صحبت از لزوم جوانی جمعیت میکنم، نگاه بکنید، ما قبلا فکر میکردیم، قبلنی که میخوام عرض بکنم 5 سال پیش حتی فکر میکردیم که سال 1430 نرخ رشد جمعیت ایران 0 میشه و از اون موقع به بعد منفی میشه. یعنی میگفتیم آقا این جمعیت داره به تدریج با سرعت بسیار کم افزایش پیدا میکنه، به حدود کمتر از 95 میلیون میرسه و بعد از اون کاهش جمعیت اتفاق میفته، در حالی که بررسی‌های جدید نشون میده این نرخ رشد 0 در سال 1420 اتفاق میفته.
10 سال زودتر.
10 سال اومده جلوتر. حالا بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ اونجا دغدغه ماست. ما سناریوهای بدبینانه‌ای داریم که میگه امکان داره جمعیت ایران با یک شتاب بسیار منفی در نرخ رشد جمعیت به حدود 30 میلیون نفر برسه.
بله.
خب این نگرانی میکنه که ما از نظر بحثای توسعه پایدار، از نظر امنیت کشوری به نام ایران، فرهنگ ایرانی، فرهنگ فارسی، در حقیقت دچار مشکل میشیم. اینا بله. یک طرف تو صنعت سالمندی برای در حقیقت ارائه خدمات به این گروهی که الان دیگه زنده هستن، به دنیا اومدن و همون دوره 20 سالی ما و حتی بعد از اون که ما میخوایم به این سالمند خدمت بدیم، احتیاج داریم به نیروی انسانی در ابعاد مختلف، از سطح مراقب ساده تا سطح متخصص سالمندی. بنابراین اگر کسی در حقیقت نگاه تجرد قطعی، نگاه کم فرزند آوری یا بدون فرزند آوری داشته باشه، اولین آسیب رو خودش میبینه.
بله.
پس نگاه کسانی که دغدغه جوانی جمعیت دارن هم میتونه متفاوت و متنوع باشه. گروهی نگران اون کاهش شدید جمعیتی هستن که هم برای فرهنگ ایرانی هم برای صنعت سالمندی به شدت میتونه عواقب وحشتناکی داشته باشه.
همینطوره.
چه مسئله جوانی جمعیت، یعنی راهکارهایی که ما رو به جوانی جمعیت میکشاند، چه مسئله سالمندی جمعیت به عبارتی راهکارهای مداخله‌ای که ما برای کاهش پیامدهای منفی سالمندی جمعیت یا به عبارتی مواجهه درست با پیامدهای سالمندی جمعیت باید انجام بدهیم.
بله.
با نگاه تک جانب نگری، با نگاه خطی، با ساده دیدن مسائل قابل حل نیست. احتیاج به یک نگاه سیستماتیک، نگاه چند جانب نگر، دیدن همه عوامل توسعه پایدار داره. مخاطبین رو باز در یک برنامه، در برنامه شما من عرض کرده بودم، باید مخاطبین گروه بندی بشن، دسته بندی بشن و متناسب با ذائقه هر گروه، حتی از فلسفه شناخت نگاه اون به مسئله ازدواج و فرزندآوری باید نگاه بشه، ببینیم چه مسئله‌ای برای اون مهم هست، متناسب با رویکردهای اون ما حل مسئله بکنیم، نیاز اون رو، ذائقه اون رو بشناسیم و اگر بخوایم مداخله انجام بدیم، مداخله درست و همه جانبه نگر باشه. به عبارتی دنیای پیچیده و به هم مرتبط امروزی این پدیده جوانی جمعیت و مواجهه با سالمندی جمعیت در صورت توجه به مؤلفه‌های توسعه پایدار، دیدن وضعیت اقتصادی، سواد جامعه، سرمایه اجتماعی، رضایت زندگی، توسعه زیرساخت‌ها قابل حل هست. اگر ما فقط بیاییم با مسکنهای کوتاه مدتی مثل مشوقهایی که برای تحریک جامعه به سمت جوانی جمعیت بعضن دیده میشه حرکت بکنیم، شاید به اون نتیجه مطلوب نرسیم، یا این نتیجه مطلوب رو فقط برای دهکهای پایین اقتصادی جذابیت ایجاد بکنیم.
مشوقهای اقتصادی رو شما میفرمایید؟
بله بله، مشوقهای اقتصادی بله. امکان داره فقط برای گروه های دهک های پایین جمعیت در حقیقت ایجاد در حقیقت انگیزه بکنه بله. بنابراین این احتیاج داره به یک کار دراز مدت پایدار. ببینیم چه باید بکنیم که ازدواج زود انجام بشه، فرزندآوری زود انجام بشه، تمام بسترها و زیرساختها در خدمت این پدیده قرار بگیره. بنابراین در رأسش همون نگاه همه جانبه نگر، نگاه توسعه پایدار، ایجاد یک نظام حکمرانی خوب، افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت، ثبات اقتصادی، رفع تحریم ها، دور شدن از هر گونه فضای بی ثبات کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی بله. کشور باید مد نظر باشه تا سیاست های جوانی جمعیت متناسب با زیست بوم ایران به ثمر بنشیند.
بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای دکتر علامه. و اگر موافق باشید در بخش پیش رود و در دقایق آینده درباره این صحبت کنیم، این گسستی که در جامعه با سالمندی جمعیت ممکنه پیش بیاد رو چطور میشه پر کرد، چه تمهیداتی باید اندیشیده بشه و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه آسیب‌ها به حد اقل برسه. لطفاً همچنان با ما باشید. شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید از شبکه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. شماره 162 برای ارتباط با این برنامه و اظهار نظر درباره بخش‌های مختلف اون در اختیار شماست. بحران سالمندی جمعیت موضوع گفتگوی امروز ماست با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسام الدین علامه، پژوهشگر جمعیت و سالمندی. آقای دکتر علامه خواهش میکنم بفرمایید که به نظر شما برای پر کردن این گسستی که با بحران سالمندی جمعیت ایجاد میشه چه راهکارهایی وجود داره؟
اگر منظور شما رو درست متوجه شده باشم، از گسست بین نسلی در حقیقت مد نظر شما باشه و راهکارهای این نیا بکنید. اولین بحث اینه که من باید از دوران مهد کودک و دبستان بحث مسئولیت پذیری اجتماعی، خدمات داوطلبانه، مهارت ارتباطی با گروه سالمند و احترام به سالمندان، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو با ترانه، با بازی، با انیمیشن، با هنر، فیلم
نهادینه
بکنم. این در گروه در حقیقت کودک و نوجوان من با کار رسانه‌ای نهادینه بشه
و چیزی که در فرهنگمونم وجود داره.
بله بله دقیقا همینطوره. و بعد هم برای گروه های در حقیقت فراتر از نوجوانان، برای جوانان و میانسالان هم بحث میزان مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی و خدمات داوطلبانه رو یک نظام امتیاز بندی براش به وجود بیارم که فردی که در اجتماع فعال هست و خدمت ارائه میده، این امتیاز براش در تسهیلات و اعتبارات مختلف دیده بشه.
بله.
یک راه دیگه بسترهای محل محور و باشگاه‌های میان نسلی محل محور است که اینها هم کار شناسایی گروه های سالمندی و همینطور سایر گروه های آسیب پذیر رو فراهم می کنن و هم کار خدمت رسانی رو انجام میدن. این تعامل بین افراد داوطلب جوان با افراد سالمند در راستای توسعه پایدار در اون محله میتونه از تجربه زیسته، تجربه شغلی و تجربه فردی سالمندان استفاده بکنه و یک محله رو به توسعه برسونه. یک راه دیگر هم به حضور شما عرض شود که استفاده از تجارب سالمندان در مساجد، سراهای محله، پارک ها، ما پاتوقهایی رو به وجود بیاریم که بتونیم وصل نسل ها رو انجام بدیم، از مشاوره اینها برای بحث تحصیل، ازدواج، کار، جلوگیری از طلاق، فرزندآوری، تجارب مربوط به تعالی